بسم الله الرحمن الرحيم. أما القسم الأول فالنهي تنزيها عن بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا، ومع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك. عرض می شود که بحث در عبادات مکروهه بود. اسم اول عبادات مکروهه عبارت بود از اون عباداتی که نهی کراهتی و نهی تنزیهی به خود عنوان عبادت متعلق شده. همون عنوان عبادی منهی و عنه به نهی تنزیهی است و بدل و مندوهی هم برای او ثابت نیست، مثل روزه روز عاشورا. ایشون در مقام تحقیق در این قسم اینطور بیان کردن که از طرفی ما اجماع رو قائلیم بر این که اگر کسی در روز عاشورا روزه بگیرد، روزه او صحیحاً واقع می شود. این طور نیست که روزه باطل باشه. و از طرف دیگر مداومت داشتند ائمه علیهم السلام بر ترک روزه روز عاشورا، که از این مداومت عملیه ائمه علیهم السلام استفاده می کنیم که ترک روزه ارجح از فعل روزه است، با اینکه روزه عبادت و اگر روزه بگیرد صحیحاً هم واقع می شود. اینجا چجوری تطبیقش کنیم با قواعد؟ یک راه رو ایشون اون روز بیان کردن که خلاصش این بود، بگوییم اینجا دو مطلب در کاره. کراهت در اینجا با کراهت در باب سایر مکروهات فرق می کند. در سایر مکروهات منشأ کراهت یک عمل اون منقصد و هزازت و مقصده قلیله ایست که درش تحقق داره. شیء مکروه به این علت مکروه شده که یک مقصده قلیله و یک هزازت و منقصدی درش هست. روی اون جهت نهی تنزیهی به فعلش متعلقه، اما در اینجا اینطور نیست. اصلا صحبت از مقصد و هزازت و منقصد در کار نیست. اینجا اینطوره که فعل صوم رو ملاحظه کردن، دیدن مصلحت عبادی استحبابی درش تحقق دارد. 50 درجه مصلحت که در عبادات مستحبه فرضاً موجوده، در روزه روز عاشورا این مطلب تحقق داره، لکن از طرفی هر که این روزه رو ملاحظه کردن دیدن یک عنوانی که اون عنوانم مستحبه لکن مصلحتش بیش از مصلحت فعل روزه است، اون عنوان انتباه پیدا می کند بر ترک روزه روز عاشورا. مثلا عرض کردیم مثل عنوان مخالفت عملی با بنی امیه، به اینها روز عاشورا رو یک روز متبرکی می دانند و به شکرانه موفقیتی که پیش خودشون فکر کردن روزه میگیرند در روز عاشورا. اون وقت اگر کسی ترک بکند این روزه روز عاشورا رو، یک مخالفت عملیه‌ای با بنی امیه که انا تحقق پیدا کرده، و این از نظر مصلحت رجحان دارد بر مصلحت 50 درجه خود روزه. پس اینجا حسابش این طوره که فعل روزه فرضاً 50 درجه مصلحت، هر که روزه روی انطباق این عنوان 80 درجه مصلحت داره، اون وقت می شود فعل و فرض از قبیل مستحبین متزاحمین. در مستحبین متزاحمین پیداست اونی که مصلحتش بیشتر باشه و رجحان داشته باشد بهتر این است که انسان او را انتخاب بکند. 80 درجه مصلحت رو ترجیح بدهد بر 50 درجه مصلحت. پس علت این که در اینجا نهی کراهتی پیش آمده که معنی نهی کراهتی طلب متعلق به ترک این روزه است، منتها طلبش طلب وجوبی متعلق به ترک نیست تا اینکه واجب باشد ترک، یک طلب استحبابی کامل متعلق به ترک این صیامه که این طلب استحبابی متعلق به ترک رو اگر شما بخواهید به عبارت دیگر بیرون بیاورید، عنوان کراهت متعلق به فعل شده، فرقی نمی کند. بگید یک طلب استحبابی قوی متعلق به ترک شده یا کراهت متعلق به فعل، برای اینکه معنی کراهت فعل هم همون طلب استحبابی ترکه، کما اینکه معنی حرمت فعل اون طلب وجوبی ترک الفعل است. اگر ما این مطلب رو این طوری بیان بکنیم و این طوری حلش بکنیم، کجا اجتماع امر و نهی تحقق پیدا کرده؟ دو مستحب متزاحم، احدهما ارجح من الاخر، احدهما واجد مزیت و دیگری فاقد مزیت. این یک راه دوم این است که همین راه اول، منتها با این فرق که در راه اول می گفتیم اون عنوان مستحب انتباق بر ترک پیدا می کند، یعنی که ان ترک مصداقشه، که ان ترک نوعی از انواع اوست، انوان جنسی داره، یکی از انواعش ترک و صومه که مسئله انتباق و تطبیق کلی بر افراد و جنس بر انواع. اما در راه دوم این طوری ممکنه ما بگیم مسئله انتباق و تطبیق در کار نیست، مسئله این است که یک عنوان 80 درجه مصلحت که محکوم به حکم استحبابی شده، این ملازم با ترک صومه، نه اینکه ترک صوم مصداقش باشد، نه اینکه نوعی از انواعش باشه، مسئله ملازمه در کاره. اگر روزه ترک بشود ملازمه با تحقق اون عنوانه، و اگر روزه تحقق پیدا بکنه اون عنوان تحقق پیدا نمی کند. هر قسم ملازمون لذال کل عنوان، منتها اگر مسئله ملازمه پیش آمد یک نتیجهی برش بار میشه که در فرض انتباق اون نتیجه در کار نیست. در فرض انتباق نهی متعلق به خود صوم یک نهی حقیقیه، البته نهی که تعبیر میکنید ای ذهنتون به حرمت نره، نهی که میگیم نهی تنزیهی و نهی کراهتیه. نهی متعلق به صوم در فرض انتباق و کلی و مصداق یا نوع یک نهی واقعیه، یعنی از صوم منهیون ان، از صوم مکروهان حقیقتن. چرا حقیقتن مکروهه؟ برای اینکه یک طلب استحبابی قوی به ترک صوم متعلق شده، و معنی کراهت هم همینه. اگر از شما کراهت رو معناش رو بپرسن، مثل نهی تحریمی ما معنی الغرمه، شما در اول نواهی نهی رو معنا کردی، گفتید طلب متعلق به ترک. اگر طلب متعلق به ترک طلب وجوبی باشه، نهیش نهی تحریمیه، و اگر طلب متعلق به ترک طلب استحبابی شد، نهی کراهتیه. در فرض انتباق نهی متعلق به صوم یک نهی کراهتی واقعی و حقیقی، اما در فرض ملازمه مطلب این طور نیست. در فرض ملازمه هر قسم طلبی بهش متعلق نشده، طلب متعلق شده به یک عنوانی که اون عنوان ملازمه با ترک صومه. و اگر نظرتون باشه در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد، ایشون فرمودن که متلازمه این لازم نیست که اتحاد در حکم داشته باشه. اگر یک عنوانی مستحب شد، عنوان دیگری که ملازمه با این عنوانه او لازم نیست استحباب داشته باشد. پس اینجا ترک و صوم ملازم با عنوانی است که اون عنوان 80 درجه مصلحت داره. ترک و صوم دیگه چرا مستحب باشه؟ اگر بگیم ترک و صوم مستحبه، باید به صورت عنایت و مجاز و مسامحه حکم به استحبابش بکنیم، و الا حقیقتاً ترک و صوم مستحب نیست. و اگر ترک و صوم مستحب نشد، پس فعل صوم منهی و عنه نیست. پس نتیجه این میدهد که روی فرض ملازمه نهی متعلق به صوم یک نهی عرضی و مجازیه، اما روی فرض انتباه و کلی و مصداق نهی متعلق به صوم یک نهی واقعی و حقیقی. پس این دو راه رو ایشون تا به حال بیان کردن، یکی راه انتباه، یکی راه ملازمه. راه انتباه نهیش واقعی، راه ملازمه نهیش عرض و مجاز. حالا یک راه سومی بیان می کنم. راه سوم این است که ما در این دو راهی که قبلا ذکر کردیم، نهی رو نهی مولوی گرفتیم. درست نهی کراهتیه، لیکن نهی مولویه. نهی مولوی معناش این است که اتیان به منهی یا عنه درش یک نقصی تحقق داره، یک دور از مصلحتی درش هست، مثل سایر مکروهات که کراهت و نهیشون عنوان مولویت داره. در راه سوم میخواییم این مطلب رو بگیم که اصلا نهی عنوان مولویت نداره. اینی که به ما گفتن لا تصوم فی یوم العاشور، معناش این نیست که صوم کراهت داره، معناش این نیست که نهی متعلقه به صوم شده. این یک نهی ارشادیه، در مقام راه نماییه، مثل نواهی طبیب میماند که به مریض میگوید فلان غذا را نخور. این معناش اینه که اگر بخواهی به سلامت و هدف صحت برسی، راهش این است که از فلان غذا اجتناب بکنی. این لا تصوم فی یوم العاشور هم یه همچه معنایی پیدا بکند. یعنی میخوان اینجوری بفرمایند که اگر میخوایی به 80 درجه مصلحت برسی، اگر میخوایی یک مصلحت بالاتری نصیب شما بشود، راهش این است که روز عاشورا رو ترک بکنی. اما روز عاشورا کراهتی داشته باشد؟ ابدا. نهی تنزیهی به او متعلق شده، اصلا نهی مولوی نداره، یک نهی ارشادیه به عنوان راهنمایی به رسیدن به اون چیزی که دارای مصلحت بیشتر و مزیت بالاتره. لذا چه مانعی داره که اصلا مسئله روز عاشورا و امثال ذلک رو از باب عبادات مکروهه که کراهت مولوی درشون تحقق داشته باشد ما بیرون بکنیم و بگیم نهیش یک نهی ارشادیه و مسئله کراهت مطرح نیست اصلا. و اگر نهی ارشادی شد دیگه کجا اجتماع امر و نهی تحقق پیدا میکنه؟ اون طوری که مستدل به عبادات مکروه تمسک کرد، نهی در کار نیست، فقط ارشاد در مقابل امر استحبابی متعلق به روزه، به عنوان اینکه روزه دارای 50 درجه مصلحت درش هست. منتها حالا که پای ارشاد در کار آمد، باز هر دو احتمال هست. ارشاد می کند به عنوانی که منطبق بر ترک مانعی نداره، ارشاد می کند به عنوانی که ملازم با ترک باز مانعی نداره. در مقام ارشاد دیگه ملازمه و انطباق فرقی نمی کنه، و اگر فرقی نکرد این نتیجه رو می دهد که دیگه روی نهی ارشادی چه باب انطباق باشه و چه ملازمه باشه، نهیش دیگه نهی حقیقیه، یعنی نهی مجازی نیست، حقیقتا داره ارشاد می کند. حالا میخواد ارشاد به عنوان منطبق یا ارشاد به عنوان ملازم. در مقام ارشاد فرقی بین انطباق و ملازمه نمی کند. این سه راهی است که ایشون برای تحقیق در باب قسم اول از اقسام ثلاثه عبادات مکروهه بیان می کند. و اما قسم دوم اون عباداتی بود که نهی کراهتی به خود عبادت متعلقه، لیکن بدل دارد این عبادت، مندوهه در کاره، مثل لا تصلی فی الحمام، که نهی به خود صلات در حمام متعلق شده، لیکن مکلف میتواند همون نمازی رو که میخواست در حمام بخواند در غیر حمام بخوانه. این فرقش با قسم اول در همین مسئله بدلیت و وجود مندوه است. خب اینجا رو چجوری حلش کنیم؟ ایشون میفرماید در اینجا همون سراحی که در قسم اول ذکر کردیم، تا دفن نل و به نل، اینجا هم پیاده می شود. اینجا می تونیم بگیم عنوانی منطبق بر ترکه، عنوانی ملازمه با ترکه. در این دو قسم می تونیم نهی رو نهی حقیقی بدانیم، یعنی مولوی، و می تونیم نهی رو نهی ارشادی بدانیم. اگر نهی مولوی شد بین انطباق و ملازمه فرقه، و اگر نهی ارشادی شد دیگه بین انطباق و ملازمه فرقی نیست. تمام اون صراح در اینجا جریان داره، به اضافه یک راه حل چهارمی که این راه حل چهارم در این قسم فقط جریان پیدا میکنه، اما در قسم اول این راه حل چهارم دیگه جریان ندارد. و این راه حل اینه که اصلا مسئله انطباق و ملازمه و عرض میشود این حرفا رو کنار بگذاریم، بیاییم روی این پایه و روی این مسیح مولا درست قطع فرمایید، مولا در مقام امر به صلات ملاحظه کرده این مطلب رو که خب این نمازی که 100 درجه مصلحت درشه، مصلحتش هم لازمت الاستیفائه، بایدم مکلف این نماز واجب رو در خارج انجام بده، مولا این مطلب رو ملاحظه کرده که امکنه مختلفه میتواند روی این نماز اثر بگذارد. بعضی از مکانها میتواند مقام نماز رو بالا ببره و 100 درجه مصلحت رو 120 درجه بکند. بعضی از مکانها نه در وضع نماز اثری نمیگذارد، مثل نماز در خانه که همون 100 درجه مصلحت بدون کم و زیاد درش متحققه. بعضی از مکانها که مکان موجب تشخص طبیعت صلاته، اثرش این است که مصلحت نماز رو کم میکنه، 100 درجه رو به 80 درجه تقلیل میدهد. پس مولا با نظر در نظر گرفتن این مطلب که این نماز که نمیشود بدون مکان واقع بشه، نماز وقتی که تحقق پیدا بکنه یک ظرفیت مکانی لازم داره، اون وقت اون مکانها از نظر تأثیر در مصلحت نماز متفاوتن. بعضیا مصلحت رو کم و زیاد نمی کنن، بعضیا مصلحت رو بالا می برن، بعضیا مصلحت رو پایین می آورن. اون وقت مولا حساب کرده گفته اونی که مصلحت رو پایین میاره، و ما باید به مکلف این مطلب رو برسونیم و او رو راه نماییش کنیم به این که اگر نماز در ضمن این تشخص مکانی تحقق پیدا کرد، این مصلحتش تقلیل پیدا می کند. لذا آمده یک نهی متعلق کرده به تشخیص دادن صلات در مکان مسمای به حمام و فرموده لا تصلی فی الحمام، و این نهی هم هیچ عنوانی درش نیست جز مسئله ارشاد، نمیتواند غیر ارشاد عنوان دیگری درش باشه، فقط داره مکلف رو راه نمایی میکنه که اگر نماز در حمام واقع شد، اون 100 درجه مصلحت تقلیل به 80 درجه مصلحت پیدا می کند. پس عنوان نهی روی این جواب یک عنوان ارشادیه، منتها ارشاد به این معنا، ارشاد به این که اگر نماز در حمام خونده بشود، این اقلیت ثواب و اقلیت مصلحت درش تحقق داره. و می‌فرماید اینهایی که اصلا در فقه شما ملاحظه کردید، بعضی از فقها یا جمعی از فقها اینا فرمودن که کراهت در عبادت معناش اقلیت ثوابه، غیر از کراهت در پنیر و در مصلحت نماز متفاوتن. بعضی ها مصلحت رو کم و زیاد نمی کنن، بعضی ها مصلحت رو بالا می برن، بعضی ها مصلحت رو پایین می آورن. اون وقت مولا حساب کرده گفته اونی که مصلحت رو پایین میاره، خب ما باید به مکلف این مطلب رو برسونیم و او رو راه نماییش کنیم، به این که اگر نماز در ضمن این تشخص مکانی تحقق پیدا کرد، این مصلحتش تقلیل پیدا می کند. لذا آمده یک نهی متعلق کرده به تشخیص دادن صلات در مکان مسمای به حمام و فرموده لا تصلی فی الحمام، و این نهی هم هیچ عنوانی درش نیست جز مسئله ارشاد. نمی تواند غیر ارشاد عنوان دیگری درش باشه، فقط داره مکلف رو راه نمایی میکنه که اگر نمازت در حمام واقع شد، اون 100 درجه مصلحت تقلیل به 80 درجه مصلحت پیدا میکند. پس عنوان نهی روی این جواب یک عنوان ارشادیه، منتها ارشاد به این معنا، ارشاد به این که اگر نماز در حمام خونده بشود، این اقلیت ثواب و اقلیت مصلحت درش تحقق داره. و می فرماید اینهایی که اصلا در فقه شما ملاحظه کردید، بعضی از فقها یا جمعی از فقها اینا فرمودن که کراهت در عبادت معناش اقلیت ثوابه، غیر از کراهت در پنیر خوردنه. کراهت در عبادت یعنی عبادت ثوابش کمتره. ایشون میگن اینا مقصودشون همین حرفیست که ما ذکر میکنیم، یعنی از اون میزان متوسط، از اون حدی که مصلحت صلاتی در نظر گرفته شده، این عبادت مکروه به نام صلات در حمام اون مصلحت رو پایین میاره و اقلیت ثواب متحقق می شود. پس اینا در حقیقت یک ثوابش کمتره. ایشون میگن اینا مقصودشون همین حرفیست که ما ذکر میکنیم، یعنی از اون میزان متوسط، از اون حدی که مصلحت صلاتی در نظر گرفته شده، این عبادت مکروه به نام صلات در حمام اون مصلحت رو پایین میاره و اقلیت ثواب متحقق می شود. پس اینا در حقیقت یک میزان متوسطی، یک معیاری رو در نظر گرفتن و کمی و زیادی رو نسبت به این معیار می سنجن. صلات در حمام 20 درجه از 100 درجه کمتر، صلات در مسجد 20 درجه بالای 100 درجه. معیار و میزان عبارت از صلات در خانه شخصی که نه مقام نماز رو بالا میبره و نه مقام رو پایین میآورد. این از معنی کراهت در عبادت و اقلیت ثواب. لیکن بعضی آمدن به اینا اشکال کردن، اینا خیلی جمود به ظاهر لفظ کردن، گفتن اگر کراهت در عبادت معناش اقلیت ثوابه، مثلا بگید روزم مکروه مطلقا برای اینکه ثوابش از نماز کمتره. شما که میگید کراهت به معنی اقلیت ثوابه، پس هر دو عبادتی رو با هم مقایسه کنید، اگر اونی که ثوابش کمتره باید بگیم مکروه، لانه او اقل و ثوابن، اگر ثواب روز کمتر از ثواب نمازه پس بگیم روزه در ماه رمضان هم مکروه، لانه او اقل و ثوابن. ایشون میگن که اینا این حرف رو میزنن، مسئله مقایسه عبادات با یک دیگر نیست، در عبادت واحده مشخصات رو با هم مقایسه کنید، یک حد متوسطی در یک عبادت در نظر بگیرید، اونی که اقل از این حد متوسط بود عنوان کراهت درش منطبقه و اونی که اکثر از حد متوسطه عنوان استحباب، و الا مسئله مقایسه روز با نماز، عبادتی با عبادت دیگر، اینها مطرح نیست. عبادت واحده از نظر خصوصیات و مشخصات مکانی و غیر مکانی اینجا یک حد متوسط و معیاری داره، بعد هم و زیادی رو نسبت به اون حد متوسط ما مقایسه می کنیم. اینم جواب راجع به قسم ثانی تا قسم ثالث. حال قسم الاول روزه روز عاشورا، تن نهی و تنزیهن هم نهی کراهتی که متعلق به او شده. حالا خبر فن نهی میاد بعد از در نظر گرفتن دو مطلب، بعد از اجماع علی انه یقع صحیحا. اول این مطلب مسلم باشه که روزه روز عاشورا اگر کسی گرفت باطل نیست، عبادتون صحیح است. این یک مطلب. دوم و مع ذلک یکون ترکه ارجح، مع ذلک روز نگرفتن بهتره. این رو شما از کجا به دست میارید که روز نگرفتن بهتره؟ کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام علی الفرد، این مداومتی که ائمه بر ترک روزه روز عاشورا داشتن، این بلا اشکال دلیل بر ارجحیت ترک. خب فنهی عن اما، راه اولش اینه، اما لعجل انتباق عنوان ذی مصلحه، یا برا خاطر این است که یک عنوان ذی مصلحت استحبابی قوی منطبق می شود علت فرد. علت فرد متعلق به انتباقه، یک همچه عنوانی منطبق بر فرد می شه به معنی انتباق کلی و فرد جنس و نوع. مسئله تطبیق و انتباق فقط در باب کلیات و انواع و مصادیق انطباق بر ترک پیدا می کنه. حالا که انطباق پیدا کرد امای دومش بعد میاد. حالا که انتباه پیدا کرد چی میشه؟ و یکون ترکو کلفعله و مصلحت موافقت للغرض. پس همونطوری که فعلش مصلحت داره، هرچند یک مصلحت موافقه با غرض مولا درش هست، و انسان مصلحت و ترکه اکثر، مصلحت فعل 50 درجه، مصلحت ترک مثلا 80 درجه. فهما فعل و ترک این اذن یکونام من قبیل المستحبین المتزاهمه. میشه مثل دو تا انتظر قریقی که شما نتونید انقاض کنید، یا دو تا مستحب متزاهم که در آن واحد نمیتونید جمع بین اون دو مستحب کنید. اینجا هم همینطوره، جمع بین فعل و ترک در روزه روز عاشورا امکان نداره. فهما فعل و ترک این ازن یکونان من قبیل المستحبین المتزاهمین، فیحکم به تغییر بینهما لولم یکون اهم و فلبین. اگر اهمی نباشه در باب متزاهمات حکم کلی تغییره، و الا اگر اهم و مهم باشه و یتعین الاهم، لیکن در این حال اگر کسی اهم رو رعایت نکرد، مثل همون باب ازاله و صلات، صلات رو به جای ازاله اختیار کرد، معذالت صلات درسته، به عنوان باطل واقع نمی شود. و الا فیتعین الاهم و انکان الاخر و یقع و صحیحا. و اگرچه اگر کسی اهم رو رعایت نکنه و مهم رو بگیرد، مهمم صحیحا واقع میشه. ایسو انهو کان راجحا و موافقا للغرض، برای اینکه مصلحتشو که از دست نمیده، 50 درجه مصلحت درش موجوده. کما هو الحال فی سایر المستحبات المتزاهمات بل الواجبات المتزاهمات. ما در واجباتش هم گفتیم تا چه برسه به مستحبش. در صلات و ازاله گفتیم اگر کسی به جای ازاله اشتغال به نماز پیدا بکند، اون نماز صحیحاً واقع میشه، برای اینکه ملاک درش تحقق داره، مصلحت درش موجوده. خب یک دفع توهمی و ارجحیت و ترک من الفعل. این که میبینید ترک از فعل مصلحتش بیشتره، این لا توجب ازازتن و منخصتن فل فعل اصلا. این سبب نمیشه که فعل رو واجب مقصده کنه، واجب ازازت و منخصت بکنه. کما یوجبها ما ازازتان فل فعل مقصد صدتون قالبتون علا مصلحت خودته. از کلمون بود، اما اگر یه فعلی داریم که خود فعل 50 درجه مصلحت داره و خود فعل 80 درجه مقصده داره، در فعل 50 درجه مصلحت، 80 درجه مقصده است. اینجا مسئله جمع و تفریقه، اینجا مسئله کسر و انکساره. میگن 80 درجه 30 درجه بیشتر از مصلحته، پس در حقیقت این فعل 30 درجه مقصده درش هست و 30 درجه مقصده فعل رو مکروه می کند، دارای حضاظت و منقصد می کند. اما در مانحنفی مسئله مقصده مطرح نیست اصلا. فعل 50 درجه مصلحت، ترکم 80 درجه مصلحت. پای مقصده نیست که حساب کسر و انکسار و حساب جمع و تفریق ما در بین بیاریم. و ارجحیت و ترک من الفعل لا توجب حضاظتن و منقصدن فلفل اصلا. میدونید کجا ایجاب حضاظت میکنه؟ کما یوجب حضاظت را ما اضافه آمد در خود فعل مقصده خالده در مصلحت خود فعل. 50 درجه مصلحت، خود فعلم 80 درجه مقصده. اینجا حساب کسر و انکسار و جمع و تفریق. و لذا لا یقع صحیحا علی الامتناع. در این مثال بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی نمیشه یه عبادتی صحیح واقع بشه، برای اینکه این 30 درجه مصلحت داره. اون 50 درجه مصلحت با 50 درجه مقصدت کسر و انکسار هر دو کنار. حالا مونده 30 درجه مقصدت. چیزی که 30 درجه مقصدت داره این عبادت نیست، این مقرب نیست، این صلاحیت تقرب درش وجود نداره. فإن الحضاظت والمنقصت فی مانعت عن صلاحیت تقرب به. اما بخلاف المقام، مقام هیچ صحبت از مقصد نیست. فإن الفعل على ما هو علی من الرجحان و موافقت القرار. فعل سر تا پا 50 درجه مصلحت، بدون اینکه مقصده راه در اونجا پیدا بکنن. کما اذا لم یکن ترک او راجحا، مثل اونجایی که ترکش هم 80 درجه مصلحت نداشته باشه و فقط فعل 50 درجه مصلحت بدون مزاحمت، چطور اونجا امزان حضاظت نیست؟ اینجا همینطور بلا حدوث حضاظت و منقصت فیه اصلا. پس یک راهش این است که از باب تزاهم و انتباه وارد بشید. و اما این اما که به اون امای سر سطح هست، اما لعجل انتباه و اما راه دومی که برای نهی تنزیهی در قسم اول از عبادات ذکر میکنیم اینه. و اما لعجل ملازمت ترک لعنوان کذاله. در راه اول انتباق بود، در راه دوم ملازمه است، یعنی خود ترک مصلحت نداره، لیکن ملازمه با یک عنوانه که اون عنوان 80 درجه مصلحت درش موجوده و انفکاک از ترکم پیدا نمی کند. کمال ملازمه با ترک رو داره. و اما به عجل ملازمت ترک لعنوان کذاله، یعنی عنوانی که مصلحتش بیش از مصلحت فعل سومه. ملازمه در کاره من دون انتباقی علی، نه این که اون عنوان کلی باشه و ترک مصداقش تا انتباقی پیدا بشود ملازمه است. خب حالا که ملازمه شد نتیجه چه میشه؟ ما نتیجه ملازمه فیکون و کما ازن طبق علی، نتیجه ملازمم مثل همون صورت انطباقه، من غیر تفاوتن الا فقط در یک جهت، تفاوت بین انطباق و ملازمه فقط در یک مطلبه و اون اینه، من غیر تفاوتن الا در این مطلب که طلب متعلق به ترک این ازن لیس به حقیقیه، این ترک یه شفارت که یه طلب استحبابی متعلق به او بشه و به عبارت دیگر نه هیچ شفارت که متعلق به فعل بشود، چون این دوتا عبارت و نقره از هم هستن. پس طلب متعلق به ترک این ازن لیس به حقیقی بل بالعرض و المجاز، پس طلب به چی متعلقه؟ و انما یکون الطلب بالحقیقه متعلقن بما یلازم الترک من العنوان، و اگر حکمی به احد متلازمه متعلق بشه سرایت به دیگری نمی کنه. اما به خلاف صورت الانتباق، در صورت انتباق لتعلق طلبه به ترکه حقیقتاً این خودش مصداق عنوان مخالفت با بنی امیه، نوعی از جنس این عنوان متعلق طلبه، کما فی سایر المکروهات. کما گفتیم کما فی سایر المکروهات باید این دفع توهم بشه، همون حرفی که قبلا زدیم که باز اشتباه نشه که اینجا رو میخواییم با مثلا پنیر خوردن مکروه در تمام جهات مقایسه کنیم. کما فی سایر المکروهات من غیر فرق بین ما نحن فی و سایر مکروهات الا در یک مطلب مهمی، که ان منشأ طلب در سایر مکروهات هزازت و منقصته در خود فعله، در سایر مکروهات ریشه نهی تنزیهی هزازت و منقصته، اما وطیه در مانه نفی منشأ کراهت این حرفا نیست. رجحان فترک، ترک ارجح از فعله، من دون هزازت فل فعل اصلا باید هم کون و ترکه ارجح. پس تا اینجا ما دو تا جواب دادیم، یکی از راه انطباق، یکی از راه ملازمه. حالا جواب سوم، نه ان یمکن ان یحمل النحوی کلل قسمین، چه انطباق و چه ملازمه. تا حالا نهیش و نهیه مولوی میگرفتیم، منتها میگفتیم منشأش با سایر مکروهات فرق میکنه. حالا میخواییم اصلا مسیرش رو جدا کنیم، بگیم نهیش هم با سایر مکروهات فرق میکنه. سایر مکروهات نهیش نهی مولویه و این نهیش نهی ارشادیه. یمکن ان یهمل النهیو فی کلل قسمین علل ارشاد الی ترک. خب ترک چه کار است؟ باز هر دو صورت میاد، الذی هو ارجح من الفعل، یا خودش ارجح از فعله، قوم ملازمون لما هو الارجح و اکثر و ثوابن لزاله، یا ملازم با عنوانی که او ارجحه و روی ارجحیتش اکثریت ثواب داره. خب اگر نهی ارشادی شد، فرقش با نهی مولوی اینه که در نهی مولوی روی انتباق حقیقی بود، روی ملازمه مجازی بود، اما در نهی ارشادی هر دوش حقیقیه، برای اینکه در مقام ارشاد و راهنمایی دیگه فرقی نمی کنه که ارشاد به عنوان منطبق بکنه یا ارشاد به عنوان ملازم. و علیه یکون النهیو علی نحو الحقیقه، در هر دو صورت نهی ارشادی عنوان حقیقی پیدا می کند، لا بالعرض والمجاز که در نهی مولوی روی قسم دوم ذکر کردیم. این و اما القسم الثانی و اما القسم الثالث، عبارتش هم خودتون مطالعه بفرمایید، عبارتش هم مهم نیست، شاید دیگه عبارت رو نخونیم فردا، فردا انشالله و اما القسم الثالث.